آغاز برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. شنونده های عزیز و ارجمند، امراهان گرانقدر و صمیمی، سلام و درود بر شما. نوشین مجاب هستم، گوینده گفتارهای رادیو تاجیکی. همراه شما عزیزان سپاس که قصه همراهی دارید. برای یکی که شما عزیزان آرزوی سلامتی و تندرستی و لحظه های خوب و پر از خیر و برکت داریم. یاران صمیمی، در روز دوشنبه 18 اسفند سال 1399 هجری شمسی که برابر با 24 رجب سال 1442 هجری قمری و 8 مارچ 2021 میلادی در خدمت شما عزیزان هستیم. از اینکه قصد همراهی با برنامه ما را دارید سپاسگزار هستیم. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. امروهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. از مال دنیا آنچه نزد شماست همه محو و نابود خواهد شد و آنچه نزد خدا ذخیره میکنید تا ابد باقی است. البته اجر و ثوابی که به صبر کنندگان در برابر ناملایمات میدهیم بیشتر و بهتر از عملی است که در دنیا انجام میدادند. هر کس از مرد و زن کاری نیک انجام دهد و ایمان به خدا داشته باشد او را در زندگی سعادتمند زنده نگه می داریم. البته اجر و ثوابی که به او می دهیم بهتر از عملی است که انجام داده است. راست فرمود خداوند والا مقام. Thank you.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
به شامگاه رادیو تاجیکی در یک شنبه خوش آمدید. برنامه‌ای که امشب تقدیم حضورتون می‌گردد تا لحظات دیگر بخش سیاسی، پس از آن ارمغان موسیقی، برنامه همسفران، برنامه آسیای مرکزی در هفته‌ای که گذشت، تکرار بربال اندیشه رو داریم و پایان بخش برنامه ما ایران امروز است. سپاس که قصد همراهی دارید. ساعت 19 اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
بانک ملی تاجیکستان، هدف انتقال پول بدون افتای حساب بانکی، ایجاد بستر مناسب و بی سابقه در تجربه جهانی بانک‌های مرکزی است. بورسی تحصیلی ایران برای علاقه‌مندان به زبان فارسی و ایران شناسی و توصیه پاپ به جنگ طلبان، صلح از جنگ قوی تر است. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع اخبار این ساعت جلب میکنم. بانک ملی تاجیکستان به مقاله منتشر شده در خبرگزاری آسیا پلیوس واکنش نشان داد. به گزارش سامانه بانک ملی تاجیکستان، مقاله خبرگزاری آسیا پلیوس که 26 فوریه با نام بانک ملی تاجیکستان به شناسایی خارجی‌های ارائه دهنده خدمات الکترونیکی در تاجیکستان کمک میکند منتشر شده است. در مقاله این خبرگزاری نوشته شده است که بانک ملی تاجیکستان پس از راه اندازی مرکز ملی انتقال مبلغ‌ها بدون افتای حساب بانکی، اکنون هر فرصت را برای شناسایی فرستندگان و گیرندگان تقریبا در همه موارد انتقال انجام شده را در اختیار قرار می‌دهد. بانک ملی تاجیکستان هم با انتشار بیانیه ضمن رد اطلاعاتی جای داده شده در مقاله آسیا پلیوس تاکید کرد که این درست نیست که میتواند باعث گمراهی مردم، بخصوص کارگران مهاجر تاجیک که اصلی ترین کاربران خدمات مالی هستند شود. در این بیانیه همچنین تاکید شده است که با توجه به اهمیت اجتماعی انتقال مبلغ ها، هدف اصلی از تأسیس مرکز ملی پردازش انتقال بدون افتای حساب بانکی مبلغ ها در بانک ملی تاجیکستان، ایجاد زمینه پایدار و بی سابقه در تجربه جهانی بانک های مرکزی است. که بعضی از امکانات فنی و نهادی را فراهم میکند و برای انتقال با سرعت، با اعتماد و دوامدار این فرستادن مبلغ ها بدون افتای حساب بانکی در نظر گرفته شده است. در ادامه بیانیه بانک ملی تاجیکستان تاکید شده است که مرکز ملی پردازش انتقال بدون افتای حساب بانکی مبلغ ها به عنوان یک سامانه منحصر به فرد و مطلوب برای گسترش بازار انتقال مبلغ ها فرصت های تازه برای افزایش اعتماد عمومی به سیستم بانکی، بهبود کیفیت خدمات، متنوع سازی خدمات مالی و همچنین حذف انحصار یکی از پرداخت ها کمک میکند و لازم به ذکر است که به ویژه خرج معاملات کارگران مهاجر را کاهش میدهد. مدیران بانک ملی تاجیکستان در این بیانیه تاکید کردند که این مرکز هیچ ارتباطی با فعالیت های ارائه دهندگان خدمات الکترونیکی ندارد. بنابراین این ایده که دسترسی مرکز انتقال مبلغ ها و اطلاعات فعالیت های ارائه دهندگان خدمات الکترونیکی خارجی ممکن باشد نادرست است. بانک ملی تاجیکستان اعلام کرد که اطلاعات منتشر شده در این مقاله نادرست و دور از واقعیت میباشد. مدیران بانک ملی تاجیکستان گفتند که برداشت نادرست از موضوعات حساس اجتماعی تاثیر منفی بر فضای اجتماعی و سرمایه گذاری دارد و اختلافات اجتماعی را در جامعه بیشتر خواهد کرد. مدیریت نخستین پالایشگاه نفت تاجیکستان در ناحیه دنگره ولایت ختلان تاکید کرده است که مشکل تامین نفت خام این واحد صنعتی بعد از 3 سال هنوز هم حل نشده است. افتای نخستین پالایشگاه نفت خام تاجیکستان که ساختی آن از سال 2014 با سرمایه گذاری و یاری فنی متخصصان چی آغاز شده و بهره برداری آن 3 سال است که به تاخیر می افتد و تامین نفت خام بستگی خواهد داشت. گفته می شود که تلاش مدیریت این پالایشگاه برای یافتن شرکت های همکار از ایران، روسیه و قزاقستان و منظور واردات نفت خام نیز به جای نرسیده است. شرکت چینی تیکی آیل برای ساخت پالایشگاه دنگره 450 میلیون دلار خرج کرده است. با افتای مرحله نخستی پالایشگاه نفت دنگره در ولایت ختلان زمینه تصفیه سالانه 500 هزار تن نفت فراهم خواهد شد و با تکمیل آن تاجیکستان خواهد توانید سالانه 1 میلیون تن نفت خام را در این پالایشگاه تصفیه کند. به همین ترتیب علاوه بر تامین نیاز داخلی، زمینه صادرات بنزین به افغانستان همسایه نیز برای تاجیکستان فراهم خواهد شد. تاجیکستان سالانه به 1 میلیون 600 هزار تن بنزین و گازوئیل نیاز دارد که به طور کامل از خارج بخصوص از روسیه و قزاقستان وارد می شود. رئیس گروه پیشدبستانی و آموزش متوسط تاجیکستان تاکید کرد که زنان افغان می خواهند در کنار فرزندانشان در صلح زندگی کنند. با گزارش وزارت معارف و علم تاجیکستان، زرینه نورو تاکید کرد که زنان در افغانستان در تلاشند از حداقل حقوقی که اسلام به آنها اعطا کرده است برخوردار شوند و این تنها آرزوی زنان افغانستان است. رئیس گروه پیشدبستانی و آموزش متوسطه عمومی مؤسسه دولتی وزارت علم و معارف تاجیکستان در این زمینه همچنین تاکید کرد امروز زنان تاجیک از داشتن جایگاه ویژه در جامعه خوشحال هستند، زیرا استقلال کشور این امکان را ایجاد کرده است که اقدامات تاثیرگذار برای بالا بردن جایگاه زنان و بهبود وضعیت آنها در جامعه، آموزش، انتخاب و مشارکت آنها در امور مختلف فراهم شد و برای زنان در فضای صلح و ثبات زندگی کردن را فراهم میکند. نورو تاکید کرد که بالا بردن جایگاه زنان در جامعه از اساسی‌ترین سیاست‌های اجتماعی دولت تاجیکستان میباشد. رئیس صدی کلی نیروهای مسلح ایران نقش جوانان را در دفاع از آرمان‌های انقلاب، پیشبرد هدف‌های نظام و سنگرهای خدمت به مردم در شکل‌های مردم نهاد دفاع مقدس درخشان توصیف کرد. سرلشکر محمد باقری رئیس صدی کلی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در پیام به اولین جشنواره ملی برگزیدگان تشکل‌های برتر مردم نهاد دفاع مقدس تاکید کرد بی‌شک در شرایطی بسیار مهم و پرمسئولیت فعلی که شما جوانان عزیز در کنار پیشکسوتان جهاد و مقاومت و پرچمداران مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی در صف دفاع از آرمان‌های انقلاب، پیشبرد اهداف نظام و سنگرهای خدمت به مردم در تشکل‌های مردم نهاد دفاع مقدس می‌درخشد، سرمایه عظیم و صد محکم در برابر توجه جبهه دشمن در تحریف و کم اثر کردن فرهنگ دفاع مقدس به شمار رفته و اجازه نخواهد داد تا مشعلی پرفروغ هدایت نسل‌های آینده این سرزمین به سوی دروازه‌های تمدن نوین اسلامی خاموش شود. رئیس صادق‌الله نیروی مسلح ایران افزود مسئولیت در اعتزاز نگه داشتن پرچم ایثار و شهادت و فداکاری و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و حفظ دستاوردها و این گنج عظیم تمام نشدنی حاصل 8 سال دفاع مقدس و مقاومت بر عهده شما نسل جوان انقلابی قرار دارد که باید با تکیه به داشته های خود به صورت خودجوش و خلاقانه این رسالت را به سرمنزل مقصود برسانید. همچنین رئیس صادق‌الله نیروی مسلح ایران در پیام جداگانه و 13 جشنواره حضرت علی اکبر علیه السلام سربازی را موسم خودسازی و پرورش استعدادها عنوان کرد و گفت حضور در میدانهای امداد و نجات و خدمات رسانی به مردم زلزله و گرفتار آمده در بلاهای طبیعی و تلاشهای خستگی ناپذیر متعهدانه و ایثارگرانه در همراهی با مجاهدان سلامت برای مقابله با ویروس منحوس کرونا و کمک های مؤمنانه به محرومان و آسیب دیدگان از بلاهای جاری در کشور نمونه از تلاش و حضوری به بدیل سرباز ایرانی که پرورش یافته در مکتب اسلام است به حساب می آید. هر دانشجوی غیر ایرانی از هر کشور جهان که بخواهد در زمینه زبان ادبیات فارسی یا ایران شناسی تحصیل کند به صورت بورسیه در وزارت علوم تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران پذیرفته می شود. معاون گسترش زبان فارسی و ایران شناسی مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری ایران از برگزاری 31 کرسی زبان و ادبیات فارسی در دیگر کشورهای جهان خبر داد و اضافه کرد امسال به سبب گسترش ویروس کرونا بیشتری آموزش های زبان فارسی به صورت مجازی برگزار شده است. بهادر باقری در این زمینه گفت تا پایان امسال نیز 23 استاد زبان فارسی به 13 کشور جهان فرستاده می شوند. همکنون 58300 دانشجوی غیر ایرانی در دانشگاه های جهان در رشته زبان فارسی تحلیل می کنند. شنوندگان گرامی همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم در خدمت شما هستیم. معاون وزیر داخلی یمن تاکید کرد که عنصرهای به اصطلاح اطلاعاتی القاعده به طور آشکار در کنار نیروهای خارجی و ائتلافی متجاوز در استان معریب یمن در حال جنگ هستند. عبدالمجید المرتضی معاون وزیر داخلی یمن اظهار داشت پس از حوادث استان البیضا و کشف و ضبط سرویس ها و تجهیزات جاسوسی عنصرهای وابسته به شبکه تروریستی القاعده ارتباط آنها با سرویس های اطلاعاتی خارجی مشخص شد. المرتضی افزود امریکا و انگلیس از موفقیت ارتش و نیروهای امنیتی یمن علیه سازمان موسوم به القاعده در البیضا یمن ناراضی هستند و همین مسئله عامل اصلی شدت اختلافات در ولایت معریب شده است. معاون وزیر داخلی یمن با بیان اینکه ساکنان معریب باید با قاطعیت مقابل گروه‌های تکفیری و اطلاعی بایستند افزود عملیات نیروهای یمنی در معریب با هدف نجات شهروندان این ولایت صورت می‌گیرد. دستگاه امنیتی و اطلاعاتی دولت نجات ملی یمن روز شنبه در گزارش اطلاعاتی از جزئیات فعالیت گروه القاعده و عنصرهای وابسته به آن در ولایت معریب و ساختار سازمانی موسوم به ولایت معریب خبر داد و اعلام کرد که ولایت معریب شریان اصلی سازمان تروریستی القاعده شده است، سازمانی که پیش از این عنصرهای آن در ولایت البیضا یمن حضور داشته است. درگیری‌ها در معریب مدتی است که شدت بیشتری پیدا کرده و نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن پیشروهای قابل توجه در این منطقه داشتند. سازمان بهداشت جهانی چرخه واکسن ضد کرونا را دچار مشکلات گوناگون خوانده است که موجب شده خوب کار نکند. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمان کامران نجف‌زاده از نیویورک جلب میکنیم.
در حالی که سازمان بهداشت جهانی میگوید چرخه واکسن خوب کار نمی کند و عوارض ناشی از کرونا از شوک روانی جنگ جهانی دوم بیشتر و طولانی تر است، حالا برای چندمین بار بازرسان این نهاد زیر مجموعه سازمان ملل به بازار فروش حیوانات اهلی و وحشی و زنده و مرده وهان چین رفتند به دنبال ردپایی که این ویروس لعنتی از کجا آمده. تا الان خفاش‌ها از مزان اتهام گریختند.
کارشناسان سازمان بهداشت جهانی میگویند شاید 5 سال طول بکشد تا بفهمند این ویروس از کدام حیوان به کدام شکارچی منتقل شده و بعد از آنجا چطور خودش را به جان مردمان جهان انداخته. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل.
پاپ فرانسیس، رهبری کاتولیکای جهان، در جریان سفر به موسیل در شمال عراق اظهار داشت که برادری قویتر از کشتار و صلح قویتر از جنگ می باشد. پاپ فرانسیس، رهبری کاتولیکای جهان، روز یکشنبه و در ادامه سفر خود در عراق به موسیل در شمال این کشور رفت و با حضور در کلیسای هوشل بیعه در سخنان به نشانه ها و آثار جنگ در شهر موسیل عراق پرداخت و گفت جای بسیار تأسف دارد که سرزمین تمدن ها در معرض این هجمه حملات تروریستی قرار گرفته است. پاپ فرانسیس با بیان کاهش تعداد مسیحیان در موسیل و خاورمیانه آسیب بزرگ به بافت اجتماعی وارد میکند، از خانواده های مسیحی خواست به موسیل بازگردند و نقش حیاتی خود را از سر بگیرند. پاپ فرانسیس همچنین تاکید کرد باید برای تمام قربانیان دعا کنیم و به نیایش بپردازیم تا بتوانیم در صلح و دوستی زندگی کنیم. رهبر کاتولیکای جهان پس از موسیل به شهر قرقوش در استان نینوا که بزرگترین شهر مسیحی نشین عراق می باشد رفت و مورد استقبال گسترده مردمی قرار گرفت. پاپ همچنین در کلیسای طاهره الکبرای شهر قرقوش که از بزرگترین کلیسای مسیحی عراق می باشد مراسم عشای ربانی را برگزار کرد. بر اساس این گزاره، پس از شهر قرقوش پاپ به اربیل بازگشته و مراسم عشای ربانی را در ورزشگاه حریری برگزار کرده است. پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیکای جهان، پس از اربیل شبانه به فرودگاه بین المللی بغداد رفته و روز دوشنبه عراق را به مقصد واتیکان ترک میکند. نخست وزیر دولت پیشبرد امور لبنان گفت تنها راه حل مشکل فعلی لبنان تشکیل دولت جدید می باشد. در گزارش همکارمان عظیمی از بیروت لبنان، شما به ترتیب صدای حسن دیاب، نخست وزیر دولت پیشبرد امور لبنان، اما دکوش، تحلیلگر ارشد سیاسی و شهروند لبنانی را خواهید شنید.
لبنان در مرز انفجار. این تعبیر حسن دیاب، نخست وزیر دولت پیشبرد امور این کشور، از حال این روزهای لبنان است.
تشکیل حکومت جدید،
تنها راه حل تشکیل دولت جدید است. بدون حل بحران مالی امکان حل مشکلات اجتماعی وجود ندارد. لبنان در خطر است و راه حل تشکیل دولت جدید است.
تحریم‌های آمریکا یکی از دلایل اصلی کاهش 50% ارزش پول ملی لبنان و بحران مالی کنونی است. چند روز قبل از این کاهش شدید، دوروتی شیا، سفیر امریکا در لبنان، با توزیع ماسک رایگان در بین مردم، شو جدید خود را قبل از فتنه به نمایش گذاشت.
الاعتراضات الامریکیه او الاعتراضات السعودیه على تشکیل الحكومه او
دخالت‌های آمریکا و سعودی در تشکیل دولت مشهود است. آنها به دنبال آشوب در لبنان با هدف تامین امنیت رژیم صهیونیستی و نفوذ هستند. البته اختلاف‌های داخلی بین رئیس جمهور و مأمور تشکیل کابینه وجود دارد. سعد حریری نباید لجبازی کند و باید به نظر اکثریت نمایندگان مجلس احترام بگذارد. البته سفرهای خارجی پرشمار او در هفته‌های اخیر هم سوال برانگیزه.
میشل اون، رئیس جمهور لبنان، نیز با احضار ریاض سلامه، رئیس کل بانک مرکزی این کشور، خواستار تحقیق و ارائه نتایج آن به دستگاه قضایی درباره دلایل سقوط ارزش لیره لبنانی شده است.
من فکر میکنم دولت تشکیل شود، البته به شرط درک سیاستمداران از اوضاع کشور. مردم معترضند اما تخریب اموال را نمیپذیرند. سیاستمداران نباید بگذارند فضا مهیای آشوب شود.
کارشناسان امنیتی در لبنان میگویند حمله یک خودرو در بیروت به معترضان و زخمی شدن 7 نفر نشانه ای از تحرکات هدفمند برخی عناصر برای آشوبگری است.
نیروهای امنیت داخلی و ارتش لبنان هم درباره سوء استفاده برخی از عناصر آشوبگر از فضای اعتراض ها و تهدید جان و تخریب اموال مردم هم هشدار جدی دادند. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
رئیس بخش اروپایی سازمان تندرستی جهانی گفت همگیری ویروس کرونا اولهای سال آینده میلادی 2022 به پایان خواهد رسید. هانس کلوگه رئیس بخش اروپا در سازمان تندرستی جهانی در مصاحبه با نشریه دیولت آلمان تاکید کرد تصور میکنم که همگیری کرونا در اولهای سال 2022 یعنی سال آینده پایان یابد. کلوگه افزود این بدین معنا نیست که ویروس کرونا از بین خواهد رفت، اما امیدواریم که تا آن زمان دیگر هیچ مداخله خلل‌دار کننده وجود نداشته باشد. این مقام سازمان تندرستی جهانی در عین حال در مورد خطر جهش های ویروس کرونا هشدار داد و تاکید کرد که بعضی از آنها بیش از 50% با سرعت‌تر گسترش می‌یابند و می‌توانند روند جدی بیماری را تحریک کنند. جامعه اقلیت‌های نژادی و رنگین پوستان در همگیری ویروس کووید 19 در انگلیس حتی در بخش بهداشت و درمان بیشترین آسیب ها را دیدند. در گزارش همکارمان مشتبه قاسمزاده از لندن شما به ترتیب صدای دکتر جان ناکپال عضو سازمان نظام پزشکی انگلیس و یک شهروند انگلیسی را خواهید شنید.
نتایج بررسی های انجام شده مؤسسات خیریه و نهادهای مدنی در انگلیس نشان می دهد جامعه اقلیت های نژادی و رنگین پوستان در همگیری ویروس کرونا در انگلیس حتی در بخش بهداشت و درمان بیشترین آسیب را دیدند.
اکنون مشخص شده 72% از کارکنان بهداشت و درمان که به علت ابتلا به کووید جان باختن غیر سفید پوستند. از اونجایی که این نسبت مرگ اصلا عادی نیست، باید در این باره بررسی جامعی صورت بگیره.
تازه ترین گزارش مرکز ملی آمار انگلیس آشکار کرده است که سیاه پوستان در این کشور 4 برابر بیشتر از سفید پوستان به علت ابتلا به کرونا جان باختند. عمل کرده رسانه های انگلیسی و آنچه که فرافکنی آنها در این باره عنوان شده با انتقاد شماری از شهروندان روبروست.
رسانه ها در این کشور به جای تمرکز بر اینکه ویروس جهش یافته در بریتانیا میتواند با سفر از اینجا به دیگر کشورها منتقل شود، مدام درباره ویروس جهش یافته در آفریقای جنوبی مطالب منتشر میکردند، مثل اینکه انتقال ویروس جهش یافته در اینجا به دیگر کشورها براشون مهم نبود. این شیوه اخلاقی نیست.
بر اساس گزارش های منتشر شده در انگلیس، رنگین پوستان حدود 13% جمعیت این کشور را تشکیل میدهند، اما 35% بیماران کرونایی بستری در برخی بیمارستان ها از رنگین پوستانند. تبعیض واکسنی نیز به فهرست انتقادها از دولت انگلیس افزوده شده. گزارش های منتشر شده در انگلیس نشون میده سفید پوستان انگلیسی بالاتر از 80 سال 2 برابر همسالان رنگین پوستشون واکسن کرونا دریافت کردند. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
و وزارت تندرستی فرانسه اعلام کرد همکنون عامل 64% آلودگی ویروسی در این کشور ویروس جهش یافته انگلیسی می باشد. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش همکارمان شهسوار حسینی از پاریس.
ویروس انگلیسی روز به روز سهم خودش رو از آلودگی در فرانسه بیشتر می‌کنه. به گفته وزارت بهداشت فرانسه در حال حاضر عامل بیش از 64% مبتلایان در این کشور ویروس انگلیسی هستش. البته در 57 منطقه از جمله استان پاریس که وضع آلودگی وخیم‌تر هستش، سهم ویروس انگلیسی تا 80% هم رسیده. برخی از مناطق از جمله شهر نیس در جنوب فرانسه، شهرداران ابتکاری رو به خرج دادن و از فعالیت هر گونه مراکز و فروشگاه‌های اختصاصی انگلیسی خودداری کردند. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
شنوندگان ارجمند، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید. شنوندگان ارجمند، بخش سیاسی برنامه این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همچنان ادامه می دهیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای خلیلی که در آن موضوع بحث برجام در پسمنظر سفیر وزیر خارجه ایرلند به ایران بررسی شده است.
در ادامه به اصطلاح میانجیگری ها میان ایران و طرف های برجامی، سایمون کوونی وزیر خارجه ایرلندیا به تهران سفر کرده و قرار است با مقامات ایران دیدار کند. او در بیانیه گفته است ایرلندیا جزوی طرفداران برجام است و مشتاق است در نقش خود به عنوان آسان کننده اجرای قطعنامه 22-31 شورای امنیت گفتگوهای نزدیک با همه بازیگران را حفظ کرده و همه طرفها را به رعایت کامل توافق ترغیب کند. مقامات مسئول جمهوری اسلامی ایران میگویند ایران همواره بر اصل گفتگو تاکید داشته، اما نقش‌آفرینی کشورهای خارج از برجام از یک سو باید بر اساس منطق و واقع‌بینی و نه با هدف تحمیل زیاده‌خواهی‌های غرب باشد و از سوی دیگر باید این اصل مورد توجه میانجیگران باشد که برجام قابل مذاکره نیست و هیچ عضو جدید به آن افزوده نخواهد شد. جمهوری اسلامی همان طور که میزبان خوب برای مدیر کل آژانس و نمایندگان کشورهای همچون قطر بوده، میزبانی وزیر خارجه ایرلندیا نیز خواهد بود، اما طبیعی است که بر اساس حقوق و منافع خیش تصمیم میگیرد. خبرگزاری الجزیره در این زمینه گزارش داد
پرونده هسته‌ای ایران در حال تلو تلو خوردن و روی یک طناب بلند است. هنوز هیچ نشانه ای از توافق قریب الوقوع برای پایان دادن به بحث ها بر سر آن وجود ندارد. برای ایران پایان فشارها بر اقتصاد این کشور و برداشتن بار تحریم ها از دوش آن بر مذاکرات با آمریکایی ها و اروپایی ها مقدم است.
نکته آن که اقدام اروپا در شورای حکام و عقب نشینی آنها از صدور قطعنامه ضد ایرانی اگرچه گام مثبت ارزیابی می شود، اما حقیقت آن است که این اقدام نه به اختیار بلکه به اجبار و با نظر داشت فضای داخلی آژانس و رفتار ایران صورت گرفت تا مانع رسوایی شکستی آنان شود. از سوی بیانیه سه جانبه اروپایی ها و نیز سخنان مقامات آمریکایی که بار دیگر ایران را تهدید امنیت جهانی دانسته و به مقابله با تهران تاکید کرده اند، خود سند دیگر به عدم تغییر رفتار عملی غرب است و این بیانیه نشان داد که همچنان اندیشه وادارسازی ایران به کنار نهادن تمام حقوق هسته‌ای، توان موشکی و منطقه‌ای در ذهن آنان وجود دارد. از سوی دیگر عملکرد اروپا و آمریکا در شورای حکام هرچند در ظاهر گام مثبت است، اما در عمل هیچ اقدامی برای برداشتن تحریم ها صورت نداده و تنها به زبان بازی اکتفا کردند، چنان که حتی جو بایدن بار دیگر وضعیت اضطرار ملی در قبال ایران تمدید کرد. با توجه به این حقایق سفر وزیر خارجه ایرلندیا در صورت میتواند موفق باشد که بر اساس توجه به حقوق هسته‌ای و برجامی ایران و لزوم تغییر رفتار طرف مقابل انجام شود و در آن مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر راهبرد عملی برای لغو تحریم‌ها مد نظر قرار گیرد. آقای مسعود بصیری کارشناس مسائل سیاسی در مورد بحث برجام گفت
عرض کنم که اروپایی ها البته خیلی نمیتونی شخصیت جدایی از آمریکا براشون مستقل بشی، قائل بشی، به خصوص این سه کشور آلمان، انگلیس و فرانسه که ارتباط تنگاتنگی رو با آمریکایی‌ها دارن و حتی بعد از اینکه بیانیه‌شون هم پس گرفتن آمریکایی‌ها اعلام کردن ما از این ماجرا مطلع بودیم و با هماهنگی ما این بیانیه پس گرفته شد. لذا نوشتن بیانیه، آماده کردنش و پس گرفتنش رو من یک پروسه می‌بینم، یک فرایندی می‌بینم که همش تقریبا با هماهنگی در واقع همون جریانی که الان کارو به اینجا رسونده انجام شده. قبلش هم حتی فکر می‌کنم در واقع در تحلیل فکر می‌کنم که با آمریکایی‌ها هماهنگ کردن برای اینکه یک فشاری به ایران بیارن و بگن که ما بیانیه‌مون هم حتی پس گرفتیم. این در حقیقت امتیازهایی که موجود هست رو، یعنی شما نگاه کنید در موضوع پس گرفتن نامه ترامپ از شورای امنیت به خاطر اعمال مکانیزم ماشه و شکایت که آمریکا کرده بود، بایدن پس گرفت، در حالی که از جمعیت 15 نفره عضو شورای امنیت 13 نفر به این در واقع درخواست ترامپ رأی منفی داده بودن. پس گرفتنش توسط بایدن یه چیز بی‌معنیه، یعنی در واقع امتیازی نیست. در واقع اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها دارن یه پاسکاری با هم دیگه می‌کنن و این وسط هم نقش در واقع انگلیس نوشتن بیانیه است، نقش آلمان همراهی آشکار و در واقع حرکت پشت سر آمریکا برای موضوعات اقتصادی، فرانسه هم نقش پلیس بد بازی می‌کنه، هر از گاهی این آقای مکرون اعلامای خاص میکنه، اعلامای شاز میکنه علیه جمهوری اسلامی ایران، که در حالی که اینا از نگاه من هیچ کدوم شخصیت مستقلی ندارن و همشون دنبال روی آمریکا هستن. آمریکایی هم تصمیم گرفتن امتیاز ندن ولی امتیاز از ایران بگیرن، میگن ما درباره برجام مذاکره کنیم. آقای ظریف حرف خوبی زد، گفت ما یه دفعه مذاکره کردیم، یک توافقی هم با هم نوشتیم و امضا کردیم، اگر میشه درباره هر چیزی که توافق کرد دوباره مذاکره کرد و دوباره اون متن توافق سابق رو تغییر داد، خب اشکالی نداره، ما درباره منشور سازمان ملل هم وارد مذاکره بشیم و حق وتو رو حذف کنیم، یه بار دیگه در واقع جهان رو وارد گفتگو کنیم و رأی گیری کنیم که حق وتو رو حذف کنیم. آمریکای 2021 با آمریکای 2015 چه تفاوتی کرده؟ آمریکایش تفاوتی نکرده، یه سری موزگیری ها، یه سری نمایش ها یا همون رقصی که عرض کردم روی سن انجام میداد. البته من بیشتر از اون که نگران جمهوری خواهان باشم، بیشتر نگران دموکرات ها هستم. لیبرال دموکرات ها فشار اون به اون وزن داختن، داعش رو دموکرات ها به وجود آوردن، فشارها علیه ایران رو دموکرات ها به وجود آوردن، تشدیدش کردن و در مقاطعی فشارشون را افزایش دادن و برجام به وجود آوردن. هیچ تفاوتی در ذات عملکردشون نیست، اما در نحوه عملکرد با هم متفاوتن و دموکرات ها خطرناکترن. جمهوری خواه ها یک نگاه در واقع سختری دارن و این نگاه سختر رو اعمال میکنن، در جهان آشکارا صحبت میکنن، ولی دموکرات ها یک در واقع طولانی مدتر نگاه میکنن. به نظر من اون روزی که برجامو مینوشتن این روزها رو پیشبینی کرده بودن و اساسا یک برنامه‌ای نوشته بودن برای همین روزا. اونا هیچ وقت به دنبال اجرای برجام نبودن، دموکرات ها، دولت آمریکا الان هم به دنبال اجرا کردنش نیست، فقط به دنبال فشار و شکستن ایران هستن تا اینکه بتونن پایگاه از دست رفته خودشون 40 سال قبل تو منطقه رو دوباره به دست بیارن. ضمن اینکه الان بیشتر نگران هستن از 40 سال قبل. 40 سال قبل قدرتی به نام چین وجود نداشت، الان چین وجود داره و اینقدر هم نگران هستن و ناراحت هستن، حتی جاده ابریشمی که چین داره تأسیس میکنه رو دارن فشار میارن، آشکارا میگن ما نگرانیم، نگران تأسیس جاده ابریشمیم. و جالب، یکی از جالب نکات جالبشون این بود که اخیراً هم به روسیه گفتن اگر کسی در واقع پروژه گازرسانی روسیه به اروپا همراهی کنه ما تحریمش خواهیم کرد. یعنی ببین چه جوری دارن رفتار میکنن. به نظرم آمریکایی‌ها فقط جواب محکم و جواب سخته که نرمشون میکنه.
بر این اساس کشورهایی که به دنبال میانجیگری هستند باید به این امر توجه داشته باشند که طرفی نقض کننده برجام غربی ها بودند. از این رو اگر میانروی آنها دستور نیست و وجدان حقوقی بر آن حاکم است، به جای درخواست برای کوتاه آمدن ایران از حقوق و مطالباتش باید تغییر رفتار کشورهای غربی را پیگیر باشند. تحلیلگران میگویند تعهد پذیر ساختن غرب با تعهد برجامی برای لغو تحریم‌ها و راستی آزمایی آن از سوی ایران راهکار نهایی به نتیجه رسیدن میانجیگری هاست و وزیر خارجه ایرلند نیز اگر به دنبال ثبت نام خود به عنوان یک واسطه موفق است، گزینه جز تلاش برای تغییر عملی رفتار غرب ندارد.
شنوندگان عزیز، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. بانک ملی تاجیکستان هدف انتقال پول بدون افتای حساب بانکی، ایجاد زمینه پایدار و بی‌سابقه در تجربه جهانی بانکداری است. بورسه تحصیلی ایران برای علاقمندان به زبان فارسی و ایران شناسی و توصیه پاپ به جنگ طلبان، صلح از جنگ قوی‌تر است. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم و با آرزوی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه مانان همگی شما را به پناه خداوند بزرگ میسپاریم.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر بال امواج تا ماوراء النهر.
جانم فدای باد که از یک نسیم او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید. شاد کنم در من دلی خیلی نشسته فریاد کنم آی
بزار زا بزار زا بزار.
همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان
آمدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دل شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناه بده خسته ای را، آمدم آه نگاهم مکن غرقی گناه، آمدم شاه پناهم بده خسته ای را، آمدم آه نگاهم مکن غرقی گناه، آمدم.
دوستان عزیز شنونده، همراهان گرانقدر و صمیمی، تشکر و قدردانی داریم از همکارانمون در بخش سیاسی. اینک دعوت میکنم همراه شوید با برنامه ارمغان موسیقی.
ارمغان موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. در این برنامه نیز در مورد محمد اصفهانی، خواننده پرآواز و مشهور ایرانی، با شما صحبت می‌کنیم. از شما دعوت می‌کنیم تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. دوستان گرامی، همان گونه که در برنامه گذشته گفتیم، در سحرگاه روز 14 تیر ماه سال 1345 هجری خورشیدی، همزمان با میلاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام، حوالی اذان صبح محمد مهدی واعظ اصفهانی در خیابان 17 شهریور تهران به دنیا آمد. پدر محمد اصفهانی اهل اصفهان بود و مادر ایشان متولد تهران هستند، اما به واسطه ایشان هم اصلیت اصفهانی دارند. محمد اصفهانی از نبیرگان وحید دستگردی، شاعر معروف و تک فرزند خانواده و متأهل هستند. در این لحظه از برنامه سرود جانان رو تقدیم میکنیم با صدای آقای محمد اصفهانی.
دست از طلب ندارم تا کام من براید، دست از طلب ندارم تا کام من براید، یا تن رسد به جانان یا جان ز تن براید، براید، براید.
عزیزان، محمد اصفهانی با رتبه 176 کنکور در رشته پزشکی در تهران مشغول تحصیل شدند و سرانجام در سال 1376 فارغ التحصیل در رشته دکترای پزشکی در طب عمومی شدند. محمد جوان به واسطه دایی خود که اهل هنر و از علاقه‌مندان سرسخت موسیقی است، به آقای شجریان معرفی شدند و ایشان گفتند که صدای شما به درد آواز می‌خورد. بعدها با آقای فریدون شهبازیان آشنا شدند و ایشان محمد اصفهانی را به سمت موسیقی پاپ سوق دادند. در این قسمت از برنامه دعوت می‌کنیم ترانه اسیر را با صدای محمد اصفهانی بشنوید.
اگه پرنده باشی چه
چشای من آسمونه، راز پر کشیدنت رو کسی جز من نمیدونه. واسه من سخته که بی تو بنویسم عشق پرواز، با صدای ساز خسته تر کنم دلوی آواز. من و تو گرچه اسیریم، حیف از قصه بمیریم، بیا تا آخر دنیا بشینیم و پر نگیریم. جای پر زدن زمین نیست، توی قلب آسمونه قصه مرگ و جدایی تو کتاب. نگو عمرمون تموم شد، نگو دیگه همدمی نیست، بیا فردا رو بسازی، این که فرصت کمی نیست. عشق پاک تو نگه دار، واسه وصل تن پرواز دنده کن صدای سازو که رسیده وقت تو گرچه اسیریم، حیف از قصه بمیریم، بیا تا آخر دنیا بشینیم و پر نگیریم. جای پر زدن زمین نیست، توی قلب آسمونه قصه مرگ و جدایی تو کتابا جا میمونه. نگو عمرمون تموم شد، بعد از این دیگه غمی نیست، بیا فردا رو بسازی، این که فرصت کمی نیست. عشق پاک تو نگه دار، واسه غسل تن پرواز زنده کن صدای سازو که رسیده وقت آواز.
Thank you.
عزیزان همراه، محمد اصفهانی با بهره‌مندی از مکتب محمد رضا شجریان و علی جهاندار موسیقی ایرانی آموخت. محمد اصفهانی در سال 1373 به عنوان اولین تجربه کاری خود تیتراژ سریال آوای فاخته با ترانه سرایی ساعد باقری و کارگردانی بهمن زرین‌پور را به عنوان اولین تیتراژ اجرا کرد که از شبکه 1 پخش شد. سپس از اساتیدی چون همایون خرم، فریدون شهبازیان و بابک بیات در زمینه تصنیف خوانی، ترانه و زیبایی شناسی در الحان موسیقی ملی ایران بهره برد. محمد اصفهانی ابتدا با اجرای آثاری روی اشعار شعرای معاصر مانند فریدون مشیری و همچنین اجرای تیتراژ سریال پا به عرصه خوانندگی گذاشت. در این لحظه از برنامه ارمغان موسیقی تصنیف چه میخواهم بگویم را میشنویم با صدای محمد اصفهانی.
چه میخواهم بگویم، زبانم در دهان باز بسته، در تنگ قفس باز است و افسوس که بال مرغ آوازم شکسته. نمیدانم چه میخواهم بگویم، غمی در استخوانم می گدازم،